بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس منازل السارین جناب استاد فضل‌الله، جلسه پنجم، 15 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفجر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به پیشگاه همه شهدای حراست از حدود و مرزهای اسلام، به ویژه شهدای غزه، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. امروز اتفاقا بحث اون زیاد بود، وقتم زیاد احتیاج دارم، اینجور وقت من از دست دارم، ببخشید که تأخیرم. خب ما این رو دیگه سریع من ازش بکر کنم. یکی از نکته هایی که در باره سنت عرفانی به طور کل، به ویژه سنت عرفان عملی، میشه مطرح کرد اینه که سنت پشتیبان انقلاب اسلامی بوده به واسطه ورود امام، چون امام خودش تربیت شده این فضاست و خروجی این فضا محسوب میشه. در واقع هم حرص داشته که به تعبیر عرفان نظری رو به فضای عمومی بکشه و هم تعلیمات سلوکی رو به فضای عمومی بکشه. این که عرفان نظری رو به ساحت‌های عمومی تری بکشیم به این معناست که ما به تفسیر الهیاتی عالم بپردازیم. در یک رتبه به معنای در پیش گرفتن نگاه توحیدی است، یعنی برخوردار از نگاه توحیدی بودن که یه ساحت دم دستی است و خیلی ها دارن، یعنی این اگه حد نصاب باشه خیلی ها دارن. این که مبدأ این عالم خداست و این که به اصطلاح خداوند متعال پروردگار، رب، تدبیر عالم به دست خداست، تقدیرها همه به دست خدا بوده و مسائلی از این قبیل. اما اینکه شما بیایید نگاه توحیدی رو به همه چیز و همه کس بست بدید و بحث‌های توحیدی رو همه جا درباره همه چیز بگید، این خب یه مقدار به اصطلاح حالت بحث‌یافته‌تر و گسترده‌تر و مشبه‌تری است که به این میشه گفت الهیات کاربردی، یعنی تفسیر الهی عالم در ساحت‌های کلان و خرد زندگی بشری. من رخصت میخوام از اینها یه خود سریع‌تر بگذرم. از این هم جلوتر جنس این نگاه بحث‌یافته است که بگیم ترازش، اندازه هاش، یعنی شما امکان داره که یه چراغ قوه رو همه جا بچرخونید ولی این چراغ قوه اساساً ضعیفه، خیلی نور زیادی رو پمپاژ نمی کنه به محیط، ولی همین کار رو با یه پروژکتور خب تفاوت زیادی رقم می زنه. اینکه شما بیاید نگاه توحیدیتون رو تا اندازه توحید عرفانی ارتقا بدید و از نوعی نگاه اطلاقی برخوردار بشید، بعد به همه چیز و همه کس نگاه بکنید، این دیگه یه معنای دیگری داره، این الهیات کاربردی طعم عرفانی داره که خب یه واقعیتی است. تو اون بسته همینه، همین اتفاق میفته، همین رو داشتیم اسمش رو گذاشتیم الهیات کاربردی. حالا شما من درست نچیندم اینا رو، فکر کنم اون باید میرفت اون میشه، یه همون الهیات کاربردی است، به الهیات کاربردی است. یادم آمد این چون خودش یه عنوان فن نیست، نمیخواستم اون توی چیز گم بشه و الا جاش اونجاست، جاش ذیل به هستش، چون خود این یه اصطلاح فن نیست میخواستم گم نشه اون لابله ها نیاد. و جیم هم که معلومه، جیم ادامه اون به هستش، این که اسمش رو باشیم تحصیل. خب حالا این کار نگاه مثبتی هست یا نه؟ حضرت امام یه نکته ای رو از آیت الله شاه‌آبادی استادشون که بسیار نگاه های ایشون رو امام میپذیرفته، میپسندیده و به کار میگرفته، یه چیزی نقل میکنن که بایزتون خود فرمایش حضرت امام رو توی فکرم جلسه سوم تفسیر سوره هم فرمودن. میفهمان آنقدر معارف در عدیه ائمه علیهم السلام هست و مردم را از آن دارن جدا میکنن، آنقدر معارف در عدیه هست که احصا نمیتوان کرد. لسان قرآن است عدیه، شارح قرآن هستند ائمه ما، راجع به آن مسائلی که دیگران دستشان به آن نمیرسد. مردم را نباید جدا کرد از دعا، نباید گفت حالا که ما قرآن را می‌خواهیم بخوانیم پس دعا را نباید خواند. خیر، مردم باید با دعا انس پیدا کنند با خدا. آنهایی که انس به خدا دارند و دنیا پیش آنها اینطور جلوه ندارد، کسانی هستند که برای خودشان ارزش قائل نیستند، برای خدا مشغول به کار می‌شوند. آنهایی که شمشیر زدند برای خدا، همانها هستند که همین عدیه را می‌خواندند و همین حالات را داشتند. آنها بودند که شمشیر می‌زدند برای خدا. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نیستند، همانطور که پیغمبر هم از قرآن جدا نیست. ما نباید بگوییم قرآن را که ما داریم دیگر به پیغمبر کاری نداریم. جدا نیستن اینها، هر دو یکیست، اینها با همن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، افتراقی در کار نیست. اگر بخوایم حساب را جدا کنیم، قرآن علاهده باشد و ائمه علاهده باشند و بگوییم که ما کاری به عدیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزانیم، کتاب عرفا را بسوزانیم، این از باب این است که نمیدانن، بیچاره هم. حالا این دعاره که میگه به خاطر اینکه معارف عرفانی توش بوده چون خب گرایش خیلی از دعاها را حس میکنه. وقتی انسان از حد خودش پایش را بالاتر گذاشت، در اشتباه میفتد. امام از این انتقادات زیاد میکرد، جوانیش زیاد میکرد، یه مدتی خاموش شده بود، بعد انقلاب اومد روشن بکنه، الحمدلله مرتبه خاموشش کرد. کسروی یک آدمی بود، تاریخ نویس، اطلاعات تاریخیش هم خوب بود، قلمش هم خوب بود، اما غرور پیدا کرد، رسید به آنجایی که گفت منم پیغمبرم، عدیه را هم همه را کنار گذاشت، اما قرآن را قبول داشت. پیغمبری را پایین آورده بود تا حد خودش، نمیتوانست برسد به بالا، آن را آورده بود پایین. عدیه و قرآن اینها همه با همه. این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه هم همه یک مطلب میگویند، مطالب مختلفه نیست، تعبیرات مختلف است، زبانها مختلف است. زبان شعر خودش یک زبانی است، حافظ زبان خاصی داره، همان مسائل را میگوید که آنها میگویند، اما با یک زبان دیگر. زبانهای مختلف است. من نباید از این برکات مردم را دور کرد. شعرم پس اومد. حالا سومش هم میاد. باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت به عدیه باشد دعوت کرد تا هر کس به اندازه خودش استفاده بکند. این مقدم بود برای همه مسائلی که بعدها هم اگر پیش بیاید و عمری باشد که اگر ما هم یک وقتی یک احتمال دادیم، نگوید که این تعبیرات را شما آوردید دوباره در میدان، مثلا دوباره تعبیرات عرفا را آوردید. خیر، باید بیاید. پنجمه مرحوم آقای شاهابادی دیگه معلومه دیگه در اواخر دیگه مرحوم آقای شاهابادی رحمه الله برای عده‌ای از کاسب‌ها که می آمدن آنجا مسائل را همانطوری که برای همه می گفت برای آنها هم می گفت. من بهشان عرض کردم آخر اینها که، حالا این داخل پرانتز دیگه، امام ادامهش رو ول کرد، آخر اینها که سنخیتی ندارن. گفت بگذار این کفریات به گوششان بخوره. خب ما یک چنین اشخاصی داشتیم، حالا به سلیقه من درست در نمی آید که نمی شود گفت که اینها اشتباهات هست. خب این فرمایش استادشون که امام همین کار رو میکرد دیگه، ابدا اصطلاح به کار نمی برد، ولی کاملا تعلیمات، نوع مواجهه، همش همین معارف تند توحیدی درش بود.
لحاظ اجتماعی چیز تغییر نکرده دیگه، امام مثلا به زور میخواد ببره، یعنی اون قبلا که
یعنی این 6 جلسه تفسیرم غلط بود. یه جوری ناراحته.
نه یعنی طرحی نداری برای اینکه جامعه چه جوری بیاد. فقط از قلدری رهبری آدم استفاده
مادر استفاده میشه.
یعنی تا دیروز شأن نداشتیم. می‌سوزن نرم، حالا که رهبر شدیم واسه حالا دارم براتون.
خب طبیعیه دیگه. امام داشت یه تستی می‌زد. فکر کنم عقلاییه. امام خب برای رهبری اینو چیز کرد دیگه، کاملا حذفش کرد دیگه، یه تستی داشت میزن نگرفت دیگه.
نه اصلا
گذاشت
بنام بگیره،
احتمال اینه اونا که معلومه بدن، اونا که معلومه دیگه اون نداشتن، الان هیچی تغییر نگرفت.
همین
میخواد بکنه موقع.
ببینید
اونا که هستن، شما که هستن،
آیا مردم مخاطب هستن؟ ایشون میگه بابا قبل انقلابش هم که این مردم ضعیف و عقب افتاده تری بودن مخاطب بودن، حالا الان که امام نگاش چیه، مردم متحول شدن،
آره.
مخاطب مشکلی داره؟ امام میگه نه، اینا الان آماده ترن. بسن من
یه شایر بفرسته اول اون یه خطی با من کنم یه سیدی یه
خب واقعا محتمل هست درباره هر غیر معصومی، کاملا این محتمله که توی تحلیل و توی تدبیر اشتباه کرده باشه. یعنی مثلا امام احتمالی نیستش که دچار خوشبینی شده. چرا؟ واقعا ما درباره غیر معصوم دیگه اینو اعتقادات ماست. ما درباره غیر معصوم اصلا اینجوری برخورد نمی کنیم. و اون مواجهی هم که با غیر معصوم داریم خب درست حالت استثنایی داره، ولی واقعا یه موهبتی است در حق ما. اصلا فضای شناختی و مکانیزم شناخت ما رو تغییر داده دیگه. این که شما کسی رو معصوم بدونید، یک قرآن، دو اهل بیت. این که خطا، این که کلا این رو بذار کنار، فقط بفهم، فقط تلاش کن بفهم. خطا تو فهم خودت خیلی موهبت بزرگی، خیلی. اهل در باره امام چرا این احتمالات نمیره؟ خود امام گاهی میفرستاد سراغ های کشمیری میگفت چی میشه؟ یه خورده معتاد شده بود امام، آقای شاهوالی انقدر براش توضیح داده بود گاهی جزئیات هم میخواست بدونه، میفرست سراغ آقای کشمیری. خدای کشمیری هم گفته میگه که گاهی میامدن طرف آقای خمینی میگفتن چه میشود میپرسید میپرسید چی میشه؟ آقای کشمیری آدم میگفتش که برید این مسئله نداره فلانی. امامی که آقای مدنی میگم بهشون گفتم آقا من خیلی شما رو دوست دارم، آقا منو خیلی شما دوست دارم، گفت من هر موقع دلم برای شما تنگ میشه شب شما رو میبینم توی خواب. امام گفت منم هر موقع دلم برای شما تنگ میشه همون موقع شما رو میبینم. یعنی همچین موجودیه امام. یکی از رفقا که از فضله حوزه هست ایشون میگفتش که ما یه خانواده بود انقدر فقیر بود اصلا کسی تو دهات ما باش ارتباط نمیگیره. بعد دیدیم این بنده خدا امام که به رحمت خدا رفت خیلی به هم ریخته بودن، اصلا عجیب، میگفت ما خیلی نگران حالشون بودیم. بعد دیگه ریختیم که یه مقدار آرامشون کنیم و فلان اینها. بعد گفتیم غیر عادی این کارتون، چرا؟ بعد میگفت یه چیزی گفتن اشک همه رو در آورد، گفتن که آخه امام خمینی هر هفته میومد بر ما آذوقه می آورد. گفتیم برو بابا یه حرفا چیه؟ گفتن که یعنی ما نمیشناسیم امام خمینی رو، شما نمیشناسیم، ما همینی که عکسش هست دیگه، هم که تو تلویزیون چیز ما هر هفته بر ما آذوقه می آورد. خب اونا چه سریه این که یه کسی مثل آقا امیرالمومنین موقعی هم که حاکمه آذوقه باید ببره دم خونه امام آذوقه باید ببره؟ سیستم درست کرده ولی نه این رس نمیشه سریه. خب یه موجود اینطوری که آقای بهادینی میگفتش که بنده خدا میگفت نه تو کتابه هست فکر کنم نردبان آسمان یا اونجا انگار نبود جای دیگه من دیدم، میگفتش که پرسیدم کرامت داره حضرت امام؟ گفت عصبانی شد آقای بهادینی، گفتش که درباره آقای خمینی دنبال کرامت میگردی؟ پس این انقلاب اسلامی چیه؟ فکر کنی شما قیام کردید انقلاب شد؟ کرامت ایشونه، ایشون در کرات آسمان تصرف میکنن، یه تصرف هم رو خودش کرده بود دیگه، میدونید دیگه، چون میگه که من تو جوانی توی مدرسه خان برف زیاد اومده بود حسابی خودم پوشونده بودم داشتم برفا رو تو حیات داشتم جمع میکردم. بعد میگفتش که آروح الله اومدش و بعد من یه دفعه نگاه کرد گفت آسید رضا چه وضعی درست کردی برای خودت؟ گفتم که خب سردمه. گفت خب سردت نشه. بعد دیگه سردش نشده، میگفت دیگه تا آخر اون سردش نشده، ایشون تو زمستونم لباس چیز نمیپوشید، یه دونه فقط پیراهن میپوشید. اینجوری شده بود قضیه رو گفته بود، بهش گفته بودن که چرا اینجوریه، گفته بود با اینجوری کار آسر رول داست بودم از سردم نمیشه. این ببین ایشون یه چیزی دیده از اما. خب این آدم ما غیر معصوم میدونیم ایشون، میگید گاهی برای بعضی فهمیدن بعضی چیزها نشونش نمیدن، میفرسته سراغ آقای کشمیری که آقای کشمیری چی میشه بعدش نشونش نمیدن.
احتمال
آره فضا خب خیلی سرراست نیست. آره یا این که حالا خب اینجا ما یه بحثی داریم و اون هم تربیت عمومی عرفانی. آیا ممکن است اونجا چی بود؟ عرفان نظری عمومی بود. آقای شاه‌آبادی که بابا اینا دیگه صاحبش هم میگن ممکنه، امام میگه ممکنه، بعدم که گفت اومد شروع کنه به گفتن نذاشتن جلوشو گرفتن تغییر داد زبان رو. اصلا شعرهای ما برای چی زدن تو خط شعر؟ یعنی عرفای ما برای چی زدن تو خط شعر؟ برای این که مستقیم نمیتونستن بگن، زدن تو خط شعر و خال و خط و نمیدونم این چیزهایی. خب آره دیگه، البته با انبار هم میدونن و اینها، ولی خب بعضی، ولی بالاخره شعر رو یه خود بیشتر تحمل میکنن، یعنی هنر رو بیشتر تحمل میکنن، یه مبهمه دیگه. تربیت چی؟ تربیت عمومی عرفانی داریم. چرا اینو میپرسید؟ برای اینکه بابا اینا از همون اول کلی محدودیت اعلام میکنن. با هر کسی استعدادشو نداره، بعدم مگه هر کسی شاگرد استاد گیرش میاد و و و و کلن تربیت هم هست دیگه، فرهنگ سازی که نیستش که. شو یه چیز به اصطلاح فراگیری رو، یه ذهنیت فراگیری رو درست میکنه فرهنگ سازی. مثلا کس خاصی رو هم نمیبینید، یه پدیده اجتماعی درست میکنید به نام فرهنگ. تربیت اینجوری نیست، تربیت باید با شخص کار کنه. خب آیا تربیت عمومی عرفانی ممکنه؟ انواع سوالات فنی اینجا هستش. آیا مطلوبه؟ آیا اصلا واقع شده یه همچیزی؟ ما تربیت عمومی عرفانی داشتیم تا به حال؟ خب سلوک فنی رو بردن تو فضاهای عمومی، همین سلوک رو به صلاح مخاطبش رو عام کردن، نه یه هوی بی حساب کتاب، نه اینا که هر کاری حساب کتاب داره، نه ما اصل امکانش رو داریم بس، حالا بعدش باید نقشه بکشن. خب آیا واقع شده یه همچین چیزی؟ آیا قابل پیگیری دوباره هست؟ میشه دوباره این خط رو دنبال کرد؟ تربیت عمومی عرفانی، این یکی از بحث‌های جدی است و به نظر میرسه که این جزء یکی از نظریه‌های پایه در آنچه که میشه نسبت داد به امام، مکتب تربیتی حضرت امام، یکی از نظریه‌های پایه است. و یعنی مثل این که مثلا میان فرض کنید مشا قائل به اصالت وجوده یا اصالت حماد، در حالی که سوالش اصلا مطرح نیست، ولی میگه خب بحث رو نگاه که میکنی میتونی بگی که این زائقه وجودیست، درسته؟ شبیه به همین رو هم میشه به امام به صورت فنی وارد بحث تربیتی نشده، بیاد یه مکتب تربیتی ارائه بود، ولی خب عملا یه همچه مکتب تربیتی ارائه شده توسط مدرسه ایشون، یه همچین چیزی ارائه شده، فلذا واقعا میشه کار کرد و یک نظام تربیتی رو در آورد به امام نسبت داد، به خصوص بعد انقلاب. بعد انقلاب میشه گفتش که علاوه بر مبانی پیشین چه مبانی جدیدی رو حضرت امام پذیرفت و این همه عارف تربیت کرد. واقعا عارف تربیت کردش تو چه سطحی و تو چه اندازه‌ای و بحث‌های فنیش چی میشه؟ حالا اونو دیگه واقعا هم چایی دیگه
بحث دیگه. سوال جان که ادامه میشونه بذاشتیم، خود اهل بیت برای تقییم که این اتفاق بیفته، همین مناسکی رو چی؟ همین مناسکی که اول تعلیم کرده، از دعا گرفته، از شفای غرد، از همین استادی که با ولایت جا گرفته میشه، این هم روی خودش میخواد اتفاق رقم بخوره.
بله.
روی دنیا یه تبایونی فرض میکنیم که ما باید این معارف رو با همین ادبیات و با همین جوهره محتوای مردم منتقل کنیم و دستفرمون تربیتی موجود این رو منتقل نمیکنه. دستفرمونی که توی ذاکره مثلا شیره هست از نوافل پود، یعنی شما دعای همگانی، مناسک همگانی، گویا فرض گرفتیم که این محقق نمیکنه. و اگر اینجوری شاید جواب بدید که اصلا این سوالات، یعنی سوالاتی میشه در بطن این بحثای دیگه.
بله خوبه، این اتفاقا بحث خوبیه. یک نکته رو فقط توجه کنید و اون هم این که اینایی که اشاره کردید برخورداری های شیعه است و کم برخوردار هم نیست، پر برخورداره و الحمدلله خب شیعه هم با این چیزها تربیت شده بالا اومده. حالا اینکه یه به صلاح یه فرمت فنی بخوره به کل این صحنه و اینا، اون جای خودش رو داره. اما یه نکته هست و اونم این که همین نوابغ فرهنگ شیعی اینجاها ورود کردن و بحثایی رو مطرح کردن، حتی درباره عرفان عملی بحثایی رو مطرح کردن، بحثای خاص مطرح کردن. خب دیگه شنیدید دیگه، مثلا سید بحرالعلوم نمیدونم کی 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 اینها ورود کردن، مرحوم قاضی، مرحوم علامه، شاگردای ایشون اینا ورود کردن، بحثایی رو مطرح کردن. خب نگاه که میکنیم میدید خب اینا دیگه همون بحثای سلوکی خاصه.
حالا اینه هیچ کنومشون در سطح یه جامعهی که زیر ولایت داشته حرکت میکرد؟
نه 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 نه، اینی که الان دارید میگید این یه مقداری دیگه،
مثلا ما منسک عمومی که تمام مردم ایران مثلا شیعه پیاده بده لاغپیمایی کنه یا شب و قدر داشته باشه، اصلا چنین فهمی اون نوابغ داشتن که میتونی با این اتفاق همگانی اون اتفاق عرفانی رو در هم بزنی؟
نه نه نه، اگه اینو دارید میگید آره، توی این فضای چیز اومدید، بست تمدنی فرهنگ شیعه اینجا اومدید و دارید ظرفیت تربیت معنوی این رو دارید بررسی میکنید، بله این کاملا یه بحثه.
من اون مناسی که هم بیگوشم که هم بحث تمدنی هست، نه تو ساحت فردی که می آنه تو ساحت
این هم باز بحث
خواهد خواهد
این هم بحث خواهد خواهد آره. من حالا یه بحثی رو میخواستم ترک کنم که حالا این قرآن قبل از اذان و خود اذان و چند دقیقه بعد از اون که میاد اصلا حال جلسه رو به هم میریزه. من نمیدونم، یکی از مصیبت‌های هر روز من اینه که یاد این دقایق میفتم و خب معمولا هم باعث یه دونه فوت یه دونه از نمازهای دوستان میشه. یه بحث خیلی مهم به نام پنج امتداد عرفان امروز اتفاقا خیلی هم به وقت احتیاج داشتم که این بحث رو ارائه کنم خدمتون با یه سری مقدمات. من حالا میرم جلو تا هر جایی که شد بحث رو خدمتون تقدیم میکنم. دوست داشتم به جلسه بعد نکشه، همین توی همین جلسه جمعش کنم. ببینید اندیشه امتداد یه دغدغه طبیعی است، ولی یه جورایی میشه گفت برآمده از یک زائقه تمدنی است. اینکه شما دغدغه امتداد رهیافت‌های دانشی تو داشته باشید، امتداد بدیم میشه همینجوری آدم بگه امتداد چیز خوبیه خب، ولی اینکه یه دغدغه چکش خورده و ورز خورده، این یه خورده همچین محصول حیات تمدنیست، تو افق تمدنی زیستنه. و اینا آدمی که توی اون علمه خیلی خوشه و یکی از دلایلی که هیچ اتفاق نمیفته برای فلسفه اینه که فیلسوفای ما کلی زندگی دارن، کلی اونجا میمنه درست کردن، میسر درست کردن، پنت هاوس درست کردن، نمیدونن نشیمن درست کردن، باغچه دارن، نمیدونم گل خونه دارن، اینا زندگی دارن میکنن، خیلی دغدغه امتداد فلسفه ندارن. یه کسی مثل آغاز میگه بابا آخه چی دارین اینجا دود میکنین، یه خوردهشو بفرستید بیرون. نه خوبه خوبه، داره خوب خوش میگذره، فقط بودجه بده واسه نمیدونم مجموعه حکمت نمیدونم. یعنی میبینی که نه، این درده، انگار امتداد یه درده. خب درد کیه؟ اونی که مرتکب حیات تمدنی شده، یه خورده سعه پیده، سعه وجودی پیده کرد، داره درد میکشه که آه تو این نقطه میری خوبه، گرمه، بقیهش هیچ خبری. اون پا چی شد بقیهش؟ ما چشم امتداد یاب هم نداریم. حالا میگیم که درد امتداد نداریم، حالا بعد میخوام این چیز نمازم، ما حتی اگه امتدادی هم خورده باشه چشم امتداد یاب هم نداریم. نه اینکه چشمشو نداریم، یعنی اینکه میگن چشمشو نداره ببینه، نه هم چشمشو نداره ببینه، ولی منظورم اینه که نمیتونیم ببینیم، تشخیص نمیدیم که ای امتداد بودا، ای اون امتداد بود، این نمیتونیم، این نارسایی علمیست. حالا میخوام از کنم ذهن امتداد ساز هم نداریم، این هم نارسایی علمیست. میگی امتداد بده، بعد بنده دو مرتبه هم کتابی که خونده از اول تدریس میکنه، میگه که آخه باقی امتداد نشد که. میگه الان من امتداد دارم میدم، میگه می الان شاگرد دارم تربیت میکنم من. باقی این امتداد نی، این منظور نی. خب گفتگو درباره امتداد نیاز به اندیشه داره، اندیشه امتداد پیدا کردیم. حداقل یکی از اسباب این که امتداد نداریم اینه که اندیشه امتداد نداریم. وقتی میشیم گفتگو میکنیم اصلا نمیفهم چی مطرح شده اصلا. حالا حضرت ها میگه امتداد، ما میگی که یعنی چیه؟ اینقدر دیگه ما منگولیم نمیفهمیم امتداد دیگه مزید. نه یه 10 دقیقه صحبت کن ببینم، 10 دقیقه ببینم چی داره میگه. فقط داری تکرار میکنی، هیچی میخلطه. خب این نارساییه داره باعث اون نارسایی میشه. اندیشه امتداد نیست، مدیریت امتداد سازی هم نیست. یه کوچولو وارد بحث امتداد شدن، این اون چیزی بود که میخواستم از وقت استفاده کنیم و واردش بشیم. ببینید گونه های امتداد رو من گاهی گفتم، این رو حداقل میشه 2-3 جور امتداد تعریف کرد. امتداد معرفتی، امتداد عینی، امتداد هنری. امتداد معرفتی یعنی چی؟ یعنی امتداد دادن رهیافت‌های پژوهشی بنیادین به ساحت‌های کاربردی. چند جور میشه تصویر کرد از این امتدادها؟ حداقل 5-6 جور میشه تعریف تمدید. 1، اینکه رهیافت‌های بنیادین رو نمیخوام تنزیلش کنید، یعنی به لحاظ محتوا یه قدم محتوا رو ببرید چلو، نه، همون محتوا رو فقط بکشید بیایید به ساحت ذهن و زبان عمومی. عمومی کردن ادبیات یک بحث فلسفی با اندیشه راوی عرفانی، عزمها یک بحث فلسفی یا اندیشه راوی عرفانی. خب خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، نمیشناسیم اصلا اینو. دقت میکنین؟ ببین یادتونه خب همتون چقدر زحمت کشیدید، چقدر زحمت براتون کشیدن، خط به خط چیز نزیاد بهتون دادن، دورخیزاشو یاد دادن، پیرا یک علم رو بهتون یاد دادن، خود علمو پس از یک علم گاهی حتی یاد دادن بهتون، مثلا اصول که میخوندی پس از اصول میشه فقه، اینا رو چقدر با دقت و حوصله و اینا، ولی اینا رو یاد نمیدن. من نمیدونم اصلا چجوری میشه یک چی اصلا، یعنی چی اصلا اینا، این حرف یعنی چی؟ ذهن و زبان عرفی یعنی چی؟ مگه ارزشی داره؟ دندشون نرم، ما نرم افزار درست میکنیم ما بعد دارن اجرا کنن، فقط این نیستش که خب ذهنشون میخوای با چی پر کنی؟ خب اینا که به دردشون نمیخوره، خب با اشتباه داری میکنی، هم فلسفه رو میشه اون میش کرد، هم عرفان میشه اون میش کرد. فکر بله، بعد فرهنگ میشه دیگه، ولی قبل از اون خود این ملات یعنی فکره رو عمومیش کردن، تمام رعونتهای تخصصی رو ازش گرفتن،
کلام نزدیکش
کردن، خود فکر. کلام میگه که من این کارو میکنم، میگه ما این کارو میکنم، قبل از اینکه منو تحریفم کنن بکننم الهیات کم کنن اسم کلام رو بذارن، من کلام از همین بود وظیفم، همینجور وصل به ذهن مردم حرف میزدم باشون، قشنگ میفهمیدم الان گرم شد، الان ذهنشون گرم شد یا مثلا سرد شد ذهنشون، این قشنگ میفهمیدم، منو متکلم میفهمم. کلام میگه من اینجا، حالا بلا تشبیه قرآن هم میگه منم اینجا. قرآن میگه شما فکر میکنید مگه من حرفای کوچیک دارم میزنم، حرف گنده گنده دارم میزنم، ولی تو افق ذهن و زبان عرفی میگه، شما ببینید واقعا جمله ای نداریم که عرف نفهمه. واقعا توی قرآن شما میگید که اصلا ما ذهنیتمون اینطوری نیست. نه ذهنیتون اینطوری باشه، ذهنیتتون اینطوری باشه، میشه قشنگ نشون بده که اصلا مثلا بعضی هم میخوان که قرآن مورد استفاده قرار بگیره، یک ایده های عجیب و غریب میزنن برای این که، یعنی گاهی من خیلی نرم و کنایه های اینو بهش میگم آقا نیم خیلی زحمت دارید میدونید خودتون. یکی از شگفتی های حضرت آقا این بود، من اول که با کارهای حضرت آقا آشنا شدم این بود که آیه قرآن میآورد ترجمه میکرد بخشی از کتاب بود. آره من میگفتم خدایا نه این حتما یه اشتباهی اتفاق افتاده، الان یه چیزی باید بنویسه ایشون، من نمی چی لازم نی، همون آیات قرآن میآورد ترجمه میکرد بخشی از کتاب بود، بخشی از بحثشون بود. ای مگه میشه اینجوری؟ ببین تلقی زالکل کتابی که ما داریم بابا قرآن اصلا اینایی که اصلا یکی از جای جالب اینه همین عرفا میگن آقا ما یه جور دیگه میگیم قرآن معجزه است، اونم این که این حرفای توحیدی رو ما فهمیدیم تا حرف میزنیم ما رو میبرن بالا دار، بعد قرآن حرف میزنه میگن ایوه بابا به خدا همین حرفای من رو داری میزنه، ولی من تا میگم خاک پاشم دهنه من، معجزه است به خدا، معجزه کلامی است. اونا میگن میگن با ما نمیتونیم اینجوری حرف بزنیم، دقت میکنی؟ حالا ما که خب هیچی نداریم واسه ارائه کردن، ما نمیفهمیم قرآن معجزه است، اونا میگن که بابا واسه ما جرئت نمیکنیم حرف بزنیم با مردم، قرآن میاد همین حرفا رو میزنه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. قرآن یک به ذهن و زبان عموم رسوندن، دو امتداد خطی بهش میگن، اونم این که یه قاعده کلی رو تا رسیدن به مصادیق عینی جلو بردن. مثلا مثالش اخلاق هنجاری رو رسوندن به اخلاق کاربردی. مثلا اکرم العلماء، الان چی میشه اکرم العلماء؟ ما یه رفیق داشتیم خیلی آدم عاقلی بود، این و خود همین مشکل درست میکرد، ببخشید مثلا سوسکو میخواست بکشه لیغو لوردش میگرد، من میگفتم مثلا پرس کنی از خالص میشه نمیگم، میگفتم بابا چرا اینجوری میره، میگفت یا این درستره، میگفت اونجوری که شما یه سوزی میزنی یه بدبخ این سوز که یه ساعت میکشه تا بمیره، میگفت من کارم درستره، زاست میگفت یه جوریه، سوار ماشین میخواستیم بشیم میپری توی ماشین، بعد خیلی سریع بود، من میگفتم که مثلا فلانی بابا یه مقدار ایرانی ها اینجا احترام میذارن، من دارم احترام میذارم میگه، گفتم چرا، میگفتش که خب تو با مصیبت میخوای خودتو بکشی ته چیز ته ماشین، من این مصیبت به جا میخوام هیکلتر از منم، میگم من این مصیبت میگم برای من که خیلی بهتره که لبه چیز بشینم، که من برای این که تو زم بودم. ای راست میگه، اینقدر عاقل بود همیشه من باش مشکل داشتم، بعد میبینم همشون برنده میشد، یعنی چیزایی که غیر عقلایی بود ما اینا رو مثلا تکشین حساب میکردیم. اخلاق کاربردی اکرم العلماء، خب مصداق اکرام چیه الان؟ بعد مثلا میگم اون رفیق اون یه مصداقی رو درست میکرد برای اکرام، بعد اولش من مشکل پیدا میکنم، بعد میرم حق با ایشونه، توضیح که میداد میگم که نه خیلی عاقلا رو کرد تحلیل کرد. اخلاق کاربردی ما هم میریم بالا به من میگیم اکرم العلماء این مصداق داره نمیدونم چی فلان بهمان، بعد این میاد من چیکار کنم؟ نمیدونه الان چی کار دقت میکنیم. اخلاق کاربردی یعنی تنزیل. الان مثلا باید بیه بیا توی محله امروز یعنی چی؟ ایزا همسایه آزار نده، حتی این که همسایه خوب همسایه نیستش که همسایهش آزار نده، همسایه است که آزار همسایه رو تحمل میکنه، این میشه یعنی چی الان؟ امروز میشه چی؟ مثلا نماز ترانه گذاشتی من چیکار کنم؟ دقت میکنی؟ میگه آره برو خود برو خودت، پس این همه فقیر اونجا نشستی چیکار داری میکنی؟ درسته؟ فقه سبک زندگی یا فقه اخلاق کاربردی، حالی که عنوان فقه بشته خب صلوات مردم بقیهش هم میشه داد دیگه. یک پارچه میگفتیم خیلی فرق خیلی فرق میشه.